أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. خب، موضوع بحث ما درباره چگونگی حضور زن در جامعه بود با بر اساس الگوی حضرت زینب سلام الله علیها. مطالبی که دیروز عرض کردیم یه مقدار مطالب متنوعی شد و برای همین من خیلی سریع بحث دیروز رو یه جمع‌بندی میکنم، یکی دو تا نکته توی اون بحث باقی مون ادامه میدم و بعد وارد نکته دیگری میشم. در واقع هم در راسته همون بحث گریه است. اگه یادتون باشه دیروز اون روایت گفتیم تو مقاتل اومده که وقتی حضرت یه گلدال قتلگاه افتاده بود، بله، من فکر کنم باید بیام جلو اینجا، اصلا نمیشنم اصلا شما بیام اینجا، این خیال کوله همشه. هر حالی اونو کلیشو میشه تو همه تحقیق کرد. اگر سیرشو بخواید، من دارم این بحثی که برای شما مطرح میکنم و یادداشت میکنم توی سایت هم میذارم، سیر بحث این استدلال اصلیش رو توی سایت هم میذارم. منتها حالا اعتبار هم این بودن، بله، سوال ایشون این بودش که این بحث حجاب که ما دیروز مطرح کردیم در قالب اون بحث واجب که مطرح کردی، اون بحث میگن خیلی مثلا کاربردی بوده، خوب اونو مثلا یه بار دیگه مرورش کنیم. گفتن بله ماشاءالله نوید دوباره با علاقه میگم این کل بحث اون چی میشه. ببینید حالا من اطلاع میزنم جمعه، اگه حتی اینو میزنم و دقیقا یاد داشتر میگوارم که تقریبا در قالب 5-6 بند خلاصش رو نوشتم و در تو سایت داشتم، ولی مطلبش این میشه که ما میگیم که بحث وسیله رو، وسیله که قراره فقط نه مثل این که ما اینجا اومدیم این برنگو که یک کمی بچرخونیدش، فکر میکنم اینجوری بدتر میشه. خب بحث وسیله رو که اعمال دینی ما دستورات الهی وسیله است برای رسیدن به خدا، ما اومدیم وسیله رو باز کردیم، گفتیم وسیله توی مسائل دنیوی این است که یه مبدأیه، یه مقصدیه، یک شخصه که فاعل حرکته و یک مسیره، اینا رو هم جدا کردیم و یه وسیله است، اینا رو هم جدا کردیم. بعد گفتیم توی مسائل دینی اینا خیلیش یکی میشه، شخص فاعل حرکت و مبدأ حرکت یکی میشه، وسیله فعل همین آدم میشه. این نکته رو گفتیم. بعدم گفتیم که این وسیله چگونه ما رو به خدا میرسونه، از این جهت که وسیله دستور خداست دستور خدا، خواسته خداست. من وسیله که انجام میدم، یعنی اون دستور خدا رو که انجام میدم، با انجام دادن دستور خواسته خدا در عالم محقق میشه. برای من میشه مظهر خواسته خدا. هر واجبی که انجام میدم با انجام دادن این واجب میشه مظهر خواسته خدا. و این که هست اون معنویت که من ایجاد میشه، اون تقرب که من ایجاد میشه، مظهری از مظاهر خدا میشم، مظهر فعل خدا نه مظهر ذات. این ماهیت عمل خیر بود که بودیم هر عملی در واقع از این فرمول تبعیت از این فرمول تبعیت میکنه. بله مثل که قصد داره مثل که درست شدم. من دیروز اینقدر شده بود اینقدر داد دادم گلوم گرفت. آقا این میکروفون هم یه میکروفون خوبی هایی آها حالتی بشه درست شده تا این رو نگاه میکنن میترسه میکروفون. حالا برن دوباره خراب بشه. فعلا درست هر عملی رو با توی این زاویه تحلیل بکنیم. نماز چجوری بسیده میشه؟ به خاطر اینکه من دستور خدا رو انجام میدم، یعنی خواسته خدا، خواسته هر کسی به خودش بسله، خواسته خدا رو من میشم مظهر خواسته خدا، از این جهت به خدا متصل میشم. روزه چطور؟ همین اعمال دیگه همینطور. پس اعضابونمون هم به حجاب مثال دادن، گفتن اون نقطه که جلسه قبلم اشاره میکردم که حضور اجتماعی زن، گفتن حضور اجتماعی زن یه ویژگی خاصی داره. فکر کنم در بحث دختران شعیب بود که من اشاره کردم، گفتم که اصرار خاصی هست روی عفت سر زن و روی مرد اینقدر اصرار نیست. توی مسئله حجاب خودشو نمود پیدا میکنه. این اصرار کارکردی داره برای زن، هم مثبتش هم منفیش. این زن توی جامعه وارد میشه، صرف ورودش یا با واجب حرام یا با حرام. مرد اینجور نیست، مرد وارد جامعه میشه به خودی خود لزوما کار واجب یا حرام انجام نده، اما زن اینجوریه. برای این با حفظ حجابش یا دائما داره در وصل خدا به سر میبره یا دائما داره در وصل شیطان به سر میبره، چون گناه میشه اتصال با شیطان. این خلاصش نیست، نمیدونم همین مقدار کافی یا نه بیشتر. اما مطلبی که دیروز رفتیم سراغه سر این گریه بود که یکی از خانم ها سوال کردن آدرسش رو بگید، گفتم این آدرسش بیشتر از یکیه که اون روایت که عمر سعد گریه میکنه که تاریخ طبری جلد 5 صفحه 452 که مقتل خوارزمی جلد 3 صفحه 52 که کتاب الکامل فی تاریخ جلد 2 صفحه 572 کتاب البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 187 که بهار اینا دیگه گفتن همش بنا به اهل سنته، که بهار الانوار جلد 45 صفحه 55. حالا من یه نکته بگم، این همه من آدرس میدم همین که چقدر تحقیق اینقدر تحقیق نکردم، خیلی کمتر از این تحقیق کردم. یه کتابی هست اسم الصحیح من مقتل سید الشهدا، سال قبل فکر کنم معرفیش کردم. این کتاب سعی کرده کتاب‌های تا قرن 8 توی واقعه عاشورا دو دسته کتاب، یکی مقتل‌ها یکی کتب تاریخی. همه کتابا نیست، یعنی همین مثلا کتب روایی رو کامل نگاه نکرده، چون بعضی از روایت پیدا می‌کنم که اون نیستش. ولی خلاصه عمده بحثا تا قرن 8 رو این جمع‌آوری کرده به ترتیب تاریخی، یعنی مثلا میگه که خروج قافله از مکه این کتاب چی گفت، این کتاب چی گفت، این کتاب چی گفت، این کتاب چی گفت، عین همشون آورده، نقل‌های مختلف آورده. از صحیح من مقتل سید الشهدا این ترجمه شده تحت عنوان شهادت نامه امام حسین، مال تشهدات های ریشهری انجام دادن، دست خدای ریشهری هم هست، اما امریکا توسط دو نفر دیگه است که اسمشون من یادم رفته این دشارت دارالحدیث انجام داده. کتاب خیلی خوبیه، فقط یه مقداری خیلی اصرار داره هر چی که پیدا نکردن بگن که این وجود نداره. این اصرار به نظر من داره غلط، این اصرارش هست کنید، اما بلاد پیدا کردن خیلی چیز خوبی در اختیار آدم قرار میده. من خیلی وقت این چیزایی که دارم میگم، این از عاشورا که میگم، عمدتاً از این کتاب آدرس میدم. خب حال تو پرانتز اینم میگم که مثلا روایت ارشاد شیخ مفید آورده همین واقعه رو میاره، میگه اون چیزی که حضرت شم میگه از زینب اومد و چنین گفت و گفت کسی نمیکنه، اما اینکه عمر سعد گریه کرد و نداره ارشاد شیخ مفید، اما این منابعی که گفتم لااقل 7-8 تا هستن که دارن.
آدم میتونه حس بزنه، اینو من خودم شخصا هستم، اینه که بعد از ما شیعه وحیان بگیم این دیگه خب این به نحو اون یکم آدم احساس اینجوری میکنه شاید از این با نیاورده باشه، البته شاید شاید نمیدونم لزوما دلیلش چیه. چون ارشاد شیخ مفید اگه اشتباه نکنم قبلا میخوندمش، ارشاد شیخ مفید نیومده روایت بگه توی بحث عاشورا، اومده کلی داستانو گفته. تو ذهن من اینجوری یه جاهایی نقل روایت میکنه اما عمدش مثل به حال اول همه جا روایت میره جلو، به بحث عاشورا که میرسه داستانی میره جلو، این داستانی میگه که اینجوری شد. بعد مثلا میگه که فلانی گفتن، خود مرحوم مجلسی 7-8 روایت رو جمع کرده توی قالب سیر معین، ولی یه جاهایی میگه، یه جایی به نظرش مهم میاد اسم راوی میبره میگه فلانی هم اینو گفت، اما عمده داستان عاشورا رو برخلاف سایر جای بهار، این نه در مورد سایر ائمه نه در مورد خود امام حسین قبل و بعد از عاشورا این کار نگرده، تو خاص امام حسین. در واقع من فکر میکنم مرحوم مجلسی اونجا نیت کرده مقتل بنویسه، یعنی خود اون تیکه کتاب بهار الانوار جلد 44-45 شه، یعنی از وسط جلد 44 شروع میشه تا وسط جلد 45، یه حالت مقتل مانند داره، اون آدم میتونه جدا کنه مستقلا چاپش کنه، شبیه سطح مقاتل نوشته. بله شکرم. البته این که حالا شما پاکرش هم بیشتر از ما بدونید، ولی اون مقدار که میدونن ظاهرا معنی که خبر واحد رو نمیدونسته به این معنی که امروز ما میگیم خبر واحد معتبره ظاهرا نباشه. حالا شما پاکرش بیشتر اینو بدونید، این ظاهرا اون معنی که امروز ما میگیم خبر واحد معتبره به این معنا نمیگفته نامعتبره، یه ملاحظات خاصی تو ذهنش از خبر واحد بوده، برای همین خیلی جا همین توی این ارشاد به خود خیلی جا عمدش به خبر واحد داره نقل میکنه. حالا دیگه بحث تخصصی داره، حالا فعلا فکر کنم دیگه الان محل بحثش نیست. در صورت این مخواه بگیم اما خبر واحد نیست دیگه، لاغه من چند تا منبع گفتم، 1-2-3-4 تا گفتم دیگه غیر از بهار، خیلی خبر چیزی نیست، حتی هرچند شاید همه شو سندش رو یکی باشه، من دیگه سندی همه رو چک نکرد. ما این روایت رو عرض کردیم سر گریه یه چیز، به مناسبت این رفتیم یه سیر بحث گفتیم، من سیر بحث دیروز فقط چون یادداری بحث مختلف مطرح شد یادداشت کردم در قالب چند بحث. اول اینکه ما توضیح دادیم که چگونه دستورات خدا وسیله قرار میگیرن، این وسیله بودن که اول جلسه دوباره کمی توضیح دادیم. نکته دوم این بودش که خود ولایت هم یکی از این وسیله هاست، اون روایتی داریم که میگه که 5 تا چیز نماز، روزه، حج، بعد یکم ولایته، بعد یه ولایت و ما نودیه به شیء این کما نودیه بالولایه، خود ولایت هم یکی از اون چند تا واجبه که هیچ کدوم مثل ولایت کاربرد نداره. حسن زدیم یه نظر خود من این بود که شاید علتش این باشه که توی ولایت شما با خود شخص درگیر میشی، اون حضور معنوی رو حس میکنی، توی بقیه واجبات باید فکر حضور قلب بکنی، کار برای حضور قلب بکنی، اما ظاهرا توی ولایت این مشکل حل شده. نکته سوم این بودش که مخصوصا تو دوره غیبت، حتی تو دوره ظهور هم این هست، دوره حضور هم این هست، گریه یه وسیله خوب برای ارتباط معنوی پیدا کردن با امامه، یعنی ما یه بار امام محضرش میریم جلوش ارتباط برقرار میکنیم، یه بار تأثیر عاطفی ایجاد میشه، از این تأثیر روحمون پیوند میخوره. و شاهدن بر این که خود گریه شبیه وسایل دیگه است تو تقرب الله، اون دو تا روایتی بود که عرض کردیم دیروز، گفتیم یه دسته روایت میگه کل عین باطیت یوم القیامه الا به واجبات مطرح میکنه، یه دسته روایت میگه که کل عین باطیت یوم القیامه الا اونی که برای امام حسین گریه میکنه. خودم اینا در واقع دارن یک مطلب رو توضیح میدن. این مطالب جلسه قبل، آخرین نکته که جلسه قبل گفتم به نظر میاد یه مقداری کم بود و از اینجا میخوام بحث رو ادامه بدم، این بود که ببینید اهل بیت با این وضعیت شهید شدن، این شهادتشون یه تأثیر عاطفی ایجاد میکنه تو ما، اگه این تأثیر عاطفی به پیوند روحی برسه اثرگذاره، اگه نرسه اثرگذار نیست. این دومش چی نمیگه؟ یعنی من توی بحث عمر سر از اینجا بخواستم استفاده کنم بگم کار از زینب این بود. به هر زینب چرا شروع کرد به قول ما به عمر سر رو انداخت، به عمر سر تقاضا کرد، او رو خطاب قرار داد؟ چون عشق تو چشمه عمر سر دید، پس معلومه یه تأثیر عاطفی توی عمر سر رخ داده. حالا ممکنه علت این تأثیر عاطفی همون پیوند خانوادگی بوده که داشتن، قبلا هم گفتم عمر سر فامیل بوده با حضرت، شاید این پیوند خانوادگی اون تأثیر ایجاد کرده. اما حضرت این تأثیری که می‌بینه می‌خواد از این تأثیر پل بزنه به اون پیوند روحی، که اگر عمر سعد این پیوند روحی برقرار می‌کرد، توبه می‌کرد، برمیگشت سراغ امام حسین علیه السلام، علل قاعده توبهش قبول بود، با اینکه خیلی عجیبه این توبه. ولی اگر میتونست این کارو بکنه، یعنی نکته من اینه، حضرت هم میخواد به ما بگه که عمر سعد تو این لحظه هم توبه کنه قبوله. شاهد من چیه؟ که اگر عمر سعد توبه میکرد قبول میشد حتی بعد از این همه واقعه. سه تا شاهد دارم. اولی و مهمترینش کرامت امامه، مثلا اهل بیت اومدن برای هدایت. دومی شاهد من توبه حره، حر کم اذیت نکرد، این کل مشکلات کربلا رو تقصیر حر بود، حر بود که مسیر رو برگرد و اینا رو برد کربلا و یه عالم مشکلات ایجاد کرد، اینا رو معطل کرد تا بقیه لشکر برسن. در همین حر کم تقصیر نبود، اما حضرت اینو پذیرفت. و سومین شاهد هم این شاهده، امروز شاید 40 دقیقه وقت گذاشتم پیداش کنم، پیداش نکردم، با این نرم افزارا هر چی گشتم پیداش نکردم. قبلا من اینو یادم نیست، خودم دیده بودم یا تو منبری شنیده بودم. این یه نقلی هست، من فکر کردم تو بهاره، بهار کامل خاطرم یه مروری کردم عید دیگه. بله دستم نباید بخوره، بریم دستم میخوره این قرش. بله من فکر ندیم بهتر این تکون میخوره قرش فاصله باشه صدا فکر کنم خوب نگه، نه الله هوای دستم بیشتر. اون که تو ذهنم بود این بود که تو یکی از نقل‌ها یادم نیست که منبری شنیدم یا خودم دیده بودم، تو ذهنم اینه که خودم دیده بودم، میگم یاد داشتم محمد رو زیرو کردم، این نرم افزار رو جستجو کردم پیدا نکردم. این بود که توی نقلی من یادمه که میگه که شم وقتی رفتش سر حضرت رو از تن جدا کنه، حضرت بهش گفتش که چرا میخوای منو این کارو بکنی؟ گفت به خاطر اینکه مثلا من به اینقدر جایزه میدم. حضرت گفتش که من به جایزه میدم. حضرت یه مقدار باش بحث میکنه و بعد دعوتش میکنه به توبه و میگه اگر توبه کنی خود من ضامن بهشت تو میشم. من این رو میگم قبلا دیدم دیشب، هرچی امروز هرچی گشتم پیداش نکردم. حالا اگه اهل من کسی دیدش اینو من شنیدید دیدی شما اگه احیانا دیدید جایی پیداش کردید سندش رو به من بدید ممنون میشه. حالا احیانا یه بار چیز کردید اینو خلاصا من قبلا میگم گفتم اینطور اینجور بخوادم. بله تو لحوف نیست، نه این کتابی که من دارم لحوف و همه اینها رو توی خودش داره، توی کتاب های معروف مثل لحوف های نیست. البته ممکنه این کتاب های مالا متأخر باشه، این کتاب تا قرن هشتم همه رو داره. بعد من توی مثلا بهار انوار که خیلی در اینا رو جمع کرده، بهار نوان جلد 44-45 رو نیا کردم، تو نرم افزار اونم یه مقداری کلمه شم رو جستجو کردم، تو اونم پیدا نکردم. حالا احیانا اگه احیانا دیدیدش به من بگید ممنون میشه. در صورت اگر این واقعه رخ داده باشه که بعید نیست وقوع این واقعه، وضعیت شیخ تو اون لحظه از وضعیت عمر سعد بدتر بوده، که شم خیلی ها رو مستقیما خودش کشته بوده تو اینجا. و من به نظرم نسیش بعید نیست، طبق آیات اینا هم داریم که تا قبل از لحظه مرگ توبه انسان قبول میشه، توبه فقط شرط و توبه واقعی باشه و حضرت میخواد این توبه واقعی کنه از زینب سلام الله علیها. برای همین به نظر میادش که از زینب اون اقدامی که میخواد بکنه، میخواد از گریه استفاده کنه برای هدایت حتی عمر سعد. من این بحث مفصل کردم اینه که بگم گریه اولا راستاسی خاصیت داره، ثانیا مدل خاصیتش اینه که از تأثیر عاطفی که وضعیت منه تبدیل بشه پیوند روحی. اگه پیوند روحی با امام برقرار کردید، امام مهمترین وسیله است. هر کی روش با امام پیوند بخوره، این پیوند اینو هدایت میکنه. اما این حرف من یه مقداری اشکال و شبهه داره، امروز یه مقداری یاد داشته کردم که این شبهات رو جواب بدم. مهمترین شبهه که وجود داره اینه که من الان توضیحی که دادم این بود که این پیوند عاطفی زمانی اثر میذاره روی من، زمانی گناهان من رو میبخشه، زمانی کمک میکنه من که به پیوند روحی منجر بشه. صرف تأثیر عاطفی به خودی خود فایده ای نداره، در حالی که توی فضای روایات به شدت توصیه کردن به گریه و از همش مهمتر اینه که تعبیر تباکی داریم، یعنی گفتن من ابکا او تباکا، تباکی یعنی ادای گریه در آوردن. این توی روایات تکلف البکا، گریهش نمیاد، قیافه کسی گریه میگیره رو به خودش بگیره.
بعد یکیش ممکنه بگه وقتی که گفتن تکلف گریه گناهان رو میبخشه، خب پس صرف تأثیر عاطفی منو نشده، چون گریه بعد از تأثیر عاطفیه، یعنی قبل از مرحله تأثیر عاطفی هم میتونه گناهان رو بخشیده بشه. من میخوام اینو یه مقدار امروز به نظر رسید این نکته رو حلش کنیم، ادامش بدیم. ببینید اولا دو تا دلیل میارم من. یه دلیل هم اینه که آیا گریه بر ابا عبدالله امکان داره بیفایده باشه؟ سه تا دلیل میارم که امکان داره. بحث بعدی این خواهد بودش که حالا روایت تباتی یعنی چی؟ گریه بر ابا عبدالله به سه دلیل ممکنه بیخواستی هم، سه دلیل تاریخی. یک، عمر سعد. هیچ کدوم ما شک نداریم که عمر سعد جهنمیه، درسته؟ در حالی که هممون هم لااقل طبق این نقل گریه کرد. مثلا کسی ممکنه این دلیل رو مناقشه کنه، بگه ممکنه اون یه خبر واحد باشه و خیلی معتبر نباشه، برای همین دو دلیل دیگر آوردن. دلیل دوم حکایت نگه دارم میگم مثلا روزها هم در حین بحثم دارم میخونم دیگه، حکایت فاطمه بنت الحسینه، معروف فاطمه صغرا. ایشون نقل کردن از کسایی بودن که تو عاشورا حضور داشتن و یکی از زاویان عاشورا هم ظاهرا چندان فوقش دیگه 4-5 ساله بوده احتمالاً، ظاهرا من سنش الان یادش نکرد. ایشون نقل میکنن، نقلشون توی اعمال صدوق صفحه 228 اومده. نقل میکنن میگن که وقتی اینا به خیمه حمله کردن، من ترسیدم رفتم گوش تو خیمه خودمون، حالا به قول خودمون یه گوشه کز کردم. بعد تو یه عربی وارد شد، یکی از این چیزا از این مردانشون وارد شد. و من ترسیدم رفتم عقب، این اومد جلو دید خلخال پای منه، شروع کرد خلخال رو از پای من بیرون آوردن. بعد اینو نگاش کردن، دیدن در حالی که داره خلخال رو از پای من بیرون میاره گریه میکنه. عجیبه ها این واقعه. میگه فقلتو ما یبکی که یا عدو والله، بهش برگشتم گفتم ای دشمن خدا چرا گریه میکنی؟ فقال کیف لا ابکی و انا اصلب ابنت رسول الله، چجوری گریه نکنم در حالی که دارم خلخال از پای فرزند رسول خدا در میارم، از پای نواده رسول خدا در میارم. میگه گفتم فلا تسلتی، پس اینجوری پس چرا دیگه داری در میاره؟ خب در نیار اگه واقعا ناراحت میشی. گفت اخاف و انیجی اغیری فیعفوز، میترسم دیگری بیاد اون ببره. خیلی چیز عجیبیه ها، گریه میکنه ناراحت میشه، همون که نکنه به دست دیگری بیفته، خودم ببرم بهتره. این واقعا از اون وقایع خیلی نمیدونم قصاوت قلب بگه چی بگه، یعنی متأثر شده اما در میدونه که بچه رسول خاندان رسول خدا هست، در همون حال در میاره و ما تردیدی نداریم که این آدم جهنمیه. این تو اعمال صدوق اومده، تو چند جای دیگه هم اومده. این دیگه من فقط اعمال صدوق دیگه بیشتر یکی یادداشت کردم، این نقل زیاد شده با عبارات مختلف از فاطمه صغرا نقل شده. این یکی منتها باز برای اینکه محکم کاری بشه دلیل سوم هم دلیل سوم، یعنی ممکنه کسی بگه آقا این نقل هم معلوم نیست معتبر باشه، چی؟ اونی که دیگه قطعیه، یعنی هیچ کس توش شک نکرده، جریان ورود کاروان اسرا به کوفه است که این دیگه جزء متواترات تاریخه، که وقتی کاروان وارد شدن در کوفه، کوفیان شروع کردن گریه کردن که امام سجاد علیه السلام فرمودن که اتنوخون و تبکون من اجلنا فمن قتلنا، به حال اما جلد 45 صفحه 108. این هم زیاد درد شد که امام سجاد فرمودن که اینا دارن به خاطر ما گریه میکنن و نوحه میخونن، پس کی رو کشته؟ و بعد اون خطبه مفصل از زینب که به شدت اینا رو مذمت میکنه و میگه گریه کنید و تا عرق گریه کنید و چشمانتون از اشک خالی نباد. معلوم اون گریه دیگه فایده نداره، یعنی حضرت هم میگه گریه کنید، یعنی گریه کنید که توبتون قبول بشه. همه میفهمن اینجا مقام توبه نبود، حالا توابین چرا؟ اما اینجا که حضرت اومد اینو گریه میکنه، میگه لعنت بر شما. مزامین اینجوری که حالا انشاءالله یکی بحثی که خواهیم داشت همون خطبه از زینب، من فعلا یادداشت نکردم اینو که بتونم اون رو بگم. پس من سه دلیل آوردم، یه عده‌ای بر ابا عبدالله گریه کردن و ما میدانیم جهنمی هم عمر سعد، این مرد کی که رفتش خلخال از پای دختر امام در آورد و گریه کرد و کوفیان. اینا که ما میدونیم اینا جهنمی شدن. خب یعنی گریه بر عبدالله فقط تأثیر عاطفی بود، اصلا به پیوند روحی نرسید. چون به پیوند روحی نرسید هیچ خاصیت نداشت. خب برگردیم بریم سراغ بحث دیگه که تباکی یعنی چی؟ تباکی به نظر من میرسه یه مقداری افراط توضیحش. تباکی رو داریم، اما من روایت شد میخونم روایت تباکی رو که واقعا تباکی منظورشون چی بوده. تباکی بیان پیوند روحی است که قالب عشق هنوز نگرفته، اونوری مسئله است. یعنی این نیست، ببین ما دو تا عنصر داریم، یه تأثیر عاطفی داریم، ناراحت شدن داریم که آدم احساساتش گریه‌دار میشه، یه پیوند روحی داریم با امام. اونی که مهمه پیوند روحیه، عشق از این جهت مهمه که زمینه پیوند روحی میشه. برای همین اگه عشق بیاد که توی این موارد که گفتن همش عشق اومد، یعنی تباکی هم نبود گریه بود، عشق بیاد و پیوند روحی نباشه فایده نداره. اگر مقدمات عشق انجام بشه، پیوند روحی هم انجام بشه، این عشق نیاد اشکال نداره. این تباکی رو میخواد بگه. چرا این ادعا رو میکنم؟ ببینید روایت تباکی رو من رفتم این مقداری مرور کردم. روایت تباکی عمده شون هر چقدر من گشتم همه روایت تباکی برمیگرده به ابو عمار. میتونه نباشه، یعنی این که حالت بوده اینکه اگه عشق داشت پیوند نداشت این به درد نمیخوره، حرف بر این بود. منتها اگه پیوند داشت کاری که برای عشق میکنن و انجام داد، عشقش نیومد ولی پیوند برقرار شد، مشکلش حله. یعنی خود این عشق موضوعیت نداریم آبه. اولا این نکته رو بگم، توی تباکی تو لغت که میگن تکلفت بکا، علامت مهمش اینه که این آبه، عشق آبه نمیاد. اون شعری هستش، حالا یادداشت نکردم، میگه اذن این کبل دموع علی الخدوعی فهازا زهر من بکا او من تباکی. حالا شعرش اینه، میگه وقتی که عشق رو گونه سرازیر شد، اون موقع معلوم میشه کی بکا کرد کی تباکی کرد. این شعر این شاعر العرب نشون میده که بکا و تباکی اونجا که تباکی ادا در میاره یو میگه مثلا، ولی عشقی سرازیر نمیشه. میخوام بگم این عشقه خود این موضوعیت داره یا نه اون ارتباط روحی موضوعیت داره. مثلا اگه کسی چشمشو عمل کرده اصلا قده عشقش، یه بندی خدا این منو من میبرسید گفت من چشم عمل کردم این قده عشق نداره، برای همین یه قطره عشقی دارم، هی مرتب باید اینو بچک کنم تو چشم، هیچ وقت عشق طبیعی من ندارم. گفت حالا من مثلا برای مجلس عبدالله شواب نمیبرم. گفت معلومه که تو از دست خارجی، این گریه این قطره نیست، اون پیونده است. این پیونده مهمه. ببینید تو روایاتی که اومده، یه روایت هست از ابو عمار، این صریحا میگه که من فتباکا فله الجنه. حالا روایتی توضیح میدم. یه روایت دیگه هست از ابو هارون مکفوف راوی این روایت، آن یه روایت دیگه هست از صالح ابن عقبه، دو تا همین راوی از امام صادق روایت کردن. این روایت که میگن، این روایت که از صالح ابن عقبه است، میگه که روایت امام صادق میگه آخرش میگه و اظن انه قال او تباکا، میگه فکر میکنن گمان میکنن تباکی هم گفت. بکاشو میگه که تباکی رو مطمئن نیستم گفت یا نه، گمان میکنم گفت. همین صالح ابن عقبه از ابو هارون مکفوف روایت که نقل میکنه اصلا تباکی نداره توش. یعنی ابو هارون مکفوف وقتی روایت رو میگه، میگه من بکا بلا به اندازه جناح بعوضه، به اندازه بال مگس این گریه بکنه جنت برش واجب. اما یه نکته تو تمام این سه دسته روایات وجود داره، اون نکتهش هم اینه، اگه خواستید توی کامل و زیارات هر سه تا روایت آورده، تو ثواب الاعمال و عقاب الاعمال هر سه دسته روایت آورده، کامل و زیارات از صفحه 104 تا 106، توی ثواب الاعمال صفحه 84 85، تو اعمال شیخ صدوق روایت تباکی رو آورده، اون یکی روایت رو ندیدم من توش که همون روایت ابو عمار صفحه 141. ببینید
اون نکته که تو سه تا روایت هست که ما این نکته مقدمش رو نمیگه، فقط میگه منبک و اوتباکا. با عبارت منبک و اوتباکا من نمیگم، روایتش اینجوریه. این ابو عمار شاعر اهل بیته، ابو عمار منشد بهش میگن، یعنی کسی که شعر میگه. بعدش این میاد تحلیل امام صادق علیه السلام، امام صادق میگه یا ابو عمار انشد بیت الحسین، یه شعری در مصیبت حسین برام بگو. این شروع میکنه شعرش رو میگه، تموم که میگه شعرش، کل خانواده امام صادق، کل خونه گریه میکنن به شدت. بعد حضرت میگه که ابو عمار، کسی که شعری برای حسین بگه و 50 نفر گریه کنن، خانواده احتمالاً 50 نفر بودن، در بحثم 50 نفر گریه کنن بهش برش واجبه. بلکه ای ابو عمار، اگه کسی شعری بگه 30 نفر گریه کنن، بلکه 20 نفر گریه کنن، همینجور رو باید میگه، میگه فلاح الجنه، بلکه 20 نفر گریه کنن، بلکه 10 نفر گریه کنن، همینجور میاد تا یه نفر. میگه حتی اگه شعر بگه یه نفر گریه کنه بهش برش واجبه، بلکه اگه شعر بگه خودش گریه کنه بهش برش واجبه، بلکه اگه شعری گفت فتواکا فلاح الجنه. به فضای روایت که شعری داره میگه، این شعره یعنی پیوند داره میخوره، روحش با امام گره خورده، توی فضای پیونده شعری گفته. حالا یک از شاعر قویه 50 نفر گریه میکنه، یک از شاعر ضعیفه خودش گریه میکنه، یک از خیلی ضعیفه شعرش خودش هم که شعر رو میخونه اشکش هم نمیاد، یعنی ولی سعی میکنه بخواد، یعنی نیت کرده برای امام حسین شعر بگه در رسای امام حسین که گریه کنه. بعد خودش هم گریهش نگرفت، بعد که گریهش نگرفت خود این آدم هم زد خودشو به گریه، ادا گریه در آورد. امام میگه قبوله، این مقدارش هم قبوله، تو پیوند نگاهت با روح امام برقرار کنی، برقرار کردی. همه دست روایات که میگن بکا، این چند تا روایت که گفتم همشون از اینجا شروع میشه. اون روایت ابو هارون مکتوب از ده شروع میشه. امام این ابو هارون مکتوب میاد پیش امام، شعر میگه، گریه میکنه. بعد امام میگه اگه کسی 10 نفر گریه بگریانه بهش برش واجبه. بعد میگه 9 تا 8 هم یکی دیگه میاد پایین میرسه یه نفر. بعد میگه حتی یه نفر به اندازه جناح بعوضته، بعضی بال مگس گریه کنه بهش واجبه. اون روایت صالح ابن عقبه هم همینطور. نشانه از کجا بفهمیم پیوند روحی برقرار شد؟ این هم سوال خوبی بود، تا من یاد داشتم کرده بودم. از کجا بفهمیم پیوند روحی برقرار شد یا نه؟ این سه تا مثالی که من اول بحث عرض کردم، ببینید ما بنامون بر این است که پیوند روحی برقرار میشه به قول چیزی اصطلاح فقهیش. یعنی تو حالت اول، در درجه اول فرض بر این است که اگه تو حالت طبیعی باشه پیوند روحی برقرار میشه. این تأثیر عاطفی اگه مرضی تو کار نباشه پیوند روحی برقرار میشه. پس اونوریشو باید بگیم، از کجا میفهمیم پیوند روحی برقرار نشد؟ چون روایت نگفتن پیوند، گفتن گریه. برای ما هر جا گریه دیدیم فرض رو بر این میذاریم که اون روایت صادقه. از کجا اونوریشو میگیم؟ یعنی برای پیوند برقرار نشدن دلیل میخواد. که پیوند برقرار نمیشه زمانی که اون به اقتضای این گریه عملش انجام نمیده. یعنی عمر سعد گریه کرد، نرفت از امام حسین دفاع کنه، پشت کرد به امام حسین. اون بنده خدای گریه کرد اما همچنان خلخال رو در آورد. کوفیان گریه کردن آب از آخه تون نخورد. همینجور میشه دیگه. یعنی اگر کسی اقتضاش رو عمل نکنه در محل اقتضا، ببینید یه بار هست شما گریه میکنیم بر ابو عبدالله، فردا میریم تو خیابون یه گناهی میکنیم، اینو نمیتونیم بگیم که گریهش دروغ بوده، حتی اینم نمیشه گفت. اما یه بار هستش که گریه میکنیم، همون بعد گریه تو اونجا موقعیت پیش میاد، تو موقعیت پیش اومده. حالا مثالش رو نمیدونم این مثال شاید خوب باشه درست باشه یا نه، یعنی اگه کسی تو مقام گریه کردن، این مقام یه مقدار شخصی میشه، شاید از دیگران هم بشه تشخیص داد، تو مقام گریه کردن هم مقامش این باشه که یه چیز غیر امام حسین باشه، به نظر که اگه امام حسین اون لحظه بهش بگه این کارو نکن گوش نده، ضابطش میشه. مثلا هدفش فقط مجلس گرمیه، مجلس گرمی نه به معنی مجلس ابا عبدالله گرم بشه، این که چیز خوبیه، مجلس گرمی معنی که ببین من چه صدایی دارم، چی کار دارم میکنم، اینجور چیزا برای مردم ممکن رخ بده. به نظر که اگه اینجا امام حسین برگرده بهش بگه که من اینجور مجلس گردن نخواستم،
این اگه برگرده به امام بگه که خب نخواه، من که الان فعلا دارم مریض کردنی رو میکنم، یعنی اگه کسی توی این موضع قرار بگیره بتونه بگه این عشق خاصیت نداره، برای این برگی اصلی ما درباره گریه برای محسنی گریه مشکل حل میکنه. علل قاعده کدوم گریه است که مشکل حل نمیکنه؟ توی روایت داریم منافق گریهش مشکل حل نمیکنه که بحث شبای من. اگه منافق حتی نگفته ریاکار، میگه منافق، برای این یه جور ببینید این تباکی یه خاصیتای دیگه هم داره. من قبلا که خودم دانشجو بودم، ما اول دانشجو بودم بعد عذرخواهم طلبه شدم، بعد اون موقع یه مقدار تو فضای روشنفکری بودیم به قول خیلیا، بعد رومون نمیومد گریه کنیم توی این وضعیت گیر که این جنایه خیلی همه جو دیگه روشنفکریه، آدم خجالت میکشید گریه کنه. یک یا گاهی وقتا نه خجالت میکشیدیم بلکه میگفتیم نه من معلوم نیست که راستاسی دارم گریه میکنم، من میخوام دیگران ببینن که گریه کنن. من به نظر میاد اون روایت تباکی میخواد این دغدغه ذهنی ما رو حلش کنه، بگو فکر اینا نباشه گریه تو بکن، حتی ادای گریه هم در گریه من قبول دارم. یعنی شما نیفتی این بادی که نه حالا الان دیگران دارن نگاه میکنن، حال دیگران نگاه میکنن نکنه من به خاطر دیگران گریه نکنم، نه این نگرانی رو نداشته باش، تو گریه تو بکن، نشه ادای گریه در گریه ما قبول داریم. فضای تباکی میخواد بگه شما تو این وادی این طرف نیفت. اما نکته ما اینه، یعنی برای همینه که فضای اصلی بحث اینه که گریه علامت ارتباط با امامه، این تموم شد، این اصل بحث اینه. نکته ای که ما اضافه کردیم اینه که یادتون باشه موردهایی پیدا میشه این علامت درست کار نمیکنه، علامت محل سوء استفاده شده، علامت واقعی اینه. اما آیا از علامت ممکنه کسی سوء استفاده بکنه؟ بله ممکنه. اگر سوء استفاده شد شما فکر نکن با علامت نمیتونی حکم قطعی صادر کنی، بگی الا بالله حسن آدم بهش میره، حکم عمومی میتونی صادر کنی، علل قاعده این بهش میره، احتمال زیاد اینا بهشتی ان، طبق فضای روایت اینا بهشتی ان، اما فرضش محال نیست. یعنی اگه روز قیامت یکی رو دیدی این آقا گریه کن حسین بود بعد بردن جهنم، تعجب نکن دیگه، ثمرش اینجا ظاهر میشه. بله 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 مطمئن خیلی سنگینش نکنید. من خب این یعنی ایشون میگن باید شور و شور با هم باشه، باید تو عمل بروز پیدا کنه، میخوایم اصل هست درسته، اما به همون معنا که نماز تنها انو فحش و المنکر. حالا آیا ما دیدیم یک کسی گناه میکنه بگیم نماز نه نمازش قبول نیست؟ به شدت ما رو از این فضا منع کردن. روایت داریم شخصی اومدن به پیامبر گفتن فلانی شراب میخوره، پیامبر سوال کرد نماز میخونی یا نه؟ خیلی مهمه ها این روایت، چون ما داریم که شراب بخوری نماز تا 40 روز قبول نیست. پیامبر گفتش که نماز میخونی یا نه؟ گفتن نماز میخونه، گفت قصتشو نخورید آخر درست میشه. یعنی نمازی که تو روایت گفتن قبول نیست به خاطر شراب خوری، همین نماز خاصیت خودشو ریز ریز میذاره، ذره ذره میذاره، یه زمانی اثر میکنه، ولو نماز غیر مقبول، غیر معنی واقعا اون مقبول یعنی به حقیقت قبولی نیست، فقط گناه از این برداشته و تکلیف کرده. اما میدونید که نماز مقبول نیست بلاسفیقی غیر از این است که باطله، نماز که باطله باید دوباره بخونی، اما نماز که مقبول نیست وظیفه نداری دوباره بخونی، حالا اگه خواست بخونی بحث دیگری داره. نمازش مقبول یعنی به خاطر این نمازه جهنم نیبرند اما بهش هم بهت نمیدن. اما پیامبر میگه همین نماز غیر مقبولی نمیگه بر از اون لبر در میاد دیگه، همین نماز غیر مقبول هم یه خاصیتی تو آدم میذاره. در همین این گریه هم اینطوره، یعنی ما میگیم گریه عمل انسان رو درست میکنه، اما اگه دیدی یکی عملش درست نشد سریع حکم نکن که بابا این گریهش دروغی بود، میخوام این چون موقع از عجیب برای ما میفتیم. من نکته است جمع‌بندی کنم، وقتمون هم دیگه گذشت. جمع‌بندی نمیگه یک نکته یادداشت کرده بودم اینجا، اینم الان عرض می‌کنم، جمع‌بندی کنم و این نکته رو در ذهنش بگم، اینه که گریه بر ابا عبدالله اونجاییست که پیوند روحی میاره و علل قاعده یه تأثیر عاطفی شروع میشه. شاید علت این، ببینید پیامبر اکرم مهمتر بود یا امام حسین؟ قطعا پیامبر اکرم مهمتر بود، شک نداریم ما توی. و بعد روایت داریم از حضرت علی علیه السلام که در عالم بعد از مصیبت پیامبر مصیبتی دیگر نیست. پس مصیبت ابو عبدالله چی؟ پس این همه روایت در مصیبت ابو عبدالله چیه؟ اگه حقیقت مصیبت رو بخوای، حقیقت مصیبت پیامبر از همه مصیبت‌ها سخت‌تره. برای همین هم حضرت زهرا اینجور گریه میکنه.
اما اگه به لحاظ اثرگذاری اجتماعی میخوای، بله، اثر اجتماعی مصیبت امام حسین از همه بزرگتره. مردم مصیبت امام حسین رو خیلی بهتر درکش میکنن تا مصیبت پیامبر رو، چون این بیشتر درک کنن، اثر اجتماعیش بیشتر میشه. خب وقتی اثر اجتماعیش بیشتر شد، گریه بر مصیبت ابو عبدالله خیلی موضوعیت پیدا میکنه، وگرنه این گریه بر مصیبت هر کدوم از اهل بیت باشه این صادقه.
چی داشتم میگفتم این دفعه رفتم سراغ این؟
عرض ما این بود، گریه اگه تأثیر عاطفی باشه، گریه از تأثیر عاطفی شروع میشه، نباید تو اینجا بمونه، باید برسه پیوند روحی که علل قاعده پیوند میخوره. بالای 99% پیوند برقرار میشه. مورد اما داریم که پیوند برقرار نشه. و این نزدیک هست در مورد پیامبر باشه، در مورد هر کس دیگه. مورد فرق امام حسین با بقیه اینه که امام حسین انقدر فجیح شهید شد که اون تأثیر عاطفیه خیلی سریع‌تر توی ما شکل میگیره تا پیامبر، تا دیگران. در همینه که اون تأثیر عاطفی برای عقل ما پیوند روحی مقدمش رو تأثیر عاطفی است. اما خیلی از بزرگان هستن، خیلی از اولیای خدا هستن که نه، پیوند روحی دارن، هیچ تأثیر عاطفی هم هنوز موقع رخ نداده باشه. پیوند روحی به خودی خودش برقراره. برای همین معروف دیگه، امام خمینی میگفت اسم ابا عبدالله میومد گریه میکرد، نیاز نبود به روزه‌شو بخونن. بله. همه اینا مقدمه پیوند است دیگه، مطلوبیت اینها برای اون پیوند است. امام با همین شعر شروع کرد دیگه، گفت شعر بگو که گریه کنی، که یکی گریه کنه. یعنی شعری بگو اثرگذار باشه، ولو اثرش اینقدر خریب باشه که خود به زور گریه کنی، ولی نیت بکن خودت لااقل پیوند بخوری. مقدمه پیوند، یعنی همه اینا مقدمه پیونده. فقط این من دوباره تاکید میکنم که این مقدمه بودنش رو یه جوری ما تحلیل نکنیم که بعد بگیم که نه اینا نیستن، اینا نیستن، این تخطئه کنیم. این صد که تو فضای روشنفکری خیلی شایعه، از این پیامکارم زیاد میان که نه این گریه به درد نمیخوره، نه این عقلم این گریه به درد نمیخوره. اگه به درد، به قول امام خمینی گفت محرم سفر است که اسلام زنده نگه داشته. توجه کنید امام خمینی کی گفت محرم سفره؟ اول انقلاب که تحریفات چیکار میکرد؟ تحریفات شهید تحریکی روز کتابش نوشته، الان 10% تحریفات هم دیگه وجود نداره. خیلی از داستانی که ایشون میگفت اغلبش دیگه الان چیزی نداره، کسی اون حرفا رو نمیزنه. با این حال، با اون همه تحریفات، امام خمینی رو محرم سفر است که اسلامو زنده نگه داشته. آخرین نکته هم که میخواستم توی جمع‌بندیم عرض کنم این بود که در واقع این خاصیت تباکی هم این مرحوم مجلسی تو مرآت الاولش توضیح میده، میگه چرا تباکی خاصیت داره؟ چون تباکی تشبه به بکاه، به کسی که گریه میکننده. و روایت داریم من تشبه به قوم فاقا منهم، کسی خودش شبیه یه قومی بکنه از اونها خواهد شد. تباکی تو فضایی است که ما تصمیم گرفتیم که خودمون رو شبیه کنیم به گریه کنای ابا عبدالله. چون گریه کنای ابا عبدالله بهشتی میشن، کسی هم که تباکی میکنه این هم بهشتی خواهد شد. خب تمام کنیم. خدای ما رو ببخش و بیاموز تا نیاموزی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. ما رو جزء منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی که هستن با ظهور امام زمان علیه السلام نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.